اصلا عشان مرن برحم ما بيرضيع. بخونا بايم چه در حضاری که امشب تشریف آوردن، چه اونایی که مستقیم از روی زوم، فیسبوک، یوتیوب الان در حال تماشا هستن و چه اونایی که بعدن این برنامه رو مخصوصا اینر پیس در خیلی از شبکه ها در واتساپ و در همچنین تلگرام و همچنین در عصر امروز در لس آنجلس این برنامه پخش میشه به امید خدا بعدا ضبط شده و خیلی ها بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم میتونن از این برنامه ها استفاده بکنن. با سوال امروز میریم جلو و اون چیه؟ آیا یه پدر مادری که خونه بچهشون مهمون میشن تا اینکه خونه دوست و آشنا مهمون میشن، تو کجا بیشتر احساس راحتی میکنن؟ خونه دوست و آشنا یا خونه فرزندشون؟
خونه
بچه، خونه دوست و آشنا. آه مستقی داره اینجا شد. نه، به عنوان پدر مادر خونه فرزند شخص دعوت میشه یا اینکه خونه دوستش دعوت میشه، تو کدوم از این خونه احساس راحت تر میکنه اون شخص؟
بستگی داره عروسش میشه بوده
عروس بوده یا داماد، بستگی داره خونه پسرش بوده یا دختر.
کلن داره میگیم آقا، کلن دعوت میشه خونه فرزندش. Very good. خونه فرزندش احساس راحت‌تر میکنه تا خونه دوست و آشنا. Very good. چون یه ذره خونه دوست و آشنا تعارف بیشتر از فرزندشه، یه ذره خونه فرزند خودمونی تر از خونه دوست و آشناست. سوالی که دوخم امشب روش بحث کنیم اینه، آیا کجا بیشتر احساس راحت‌تر میکنه یا به خودش اجازه میده که پاشه و یه کمکی بکنه، خونه فرزنده چه خونه دوست آشنا؟
فرزنده. دوست آشنا
معمولا خونه دوست، خونه فرزندش. طرف میگه بده من سینیر رو بردارم، جارو کجاست، من میخوام جارو دارو کنم، خودشو بیشتر اینوالو میکنه، خودشو بیشتر شرکت میده توی اون موضوع، توی اون مجلس در لذت میبره. یکی از موضوعاتی که ما تو زندگی باش روبرو هستیم همینه، ما فکر میکنیم که داریم کمک خداوند میکنیم که چطور این دنیا رو پیش ببره، مثل اینکه ما میخوایم جارو دست بگیریم و مایی که مهمون هستیم میخوایم کمک صابخونه بکنیم، ما میخوایم بعض موقع حتی بگیم به صابخونه که صندلی و میز و بشقابا رو چجوری بچینه، ما میگیم به خدا که چجوری این دنیا رو حتی زندگی خودمون رو بخواد تنظیم بکنه. و خدا این چیه؟ در انسان امکان داره که یک علامت سوال پیش بیاره، تعجب که چرا بشقاب رو اینجا گذاشتن، چرا اول این غذا رو آوردن بعد اون یکی رو، چرا تو زندگی من اول این موضوع پیش اومد بعد اون، چرا و این چراها، چرا؟ چون خودشو صاحب نظر و سلیقه در این سفر 120 ساله میبینه، همین چرا هست که برای اون میشه یه معما و معما میشه یک حالت گرفتگی فکری که آیا چی میتونه جوابش باشه، و همین گرفتگی فکری گرفتگی احساس و اون راحتی که آدم میتونه توی این مهمونی داشته باشه رو ازش میگیره دیگه، اون آرامش، اون صلح درون، اون حالت پرواز در ابرها و آسمان دیگه ازش گرفته میشه. چرا؟ چون خودشو نیمچه صاحب خونه میبینه. پس همین نظریش براش مهمه، و اگر نظرش یا نظریش نخواد یا سلیقش انجام بشه تو ذوقش میکنه، توی ترس، توی غم، توی دلهوره یا شک و تردید میره. پس راست شو بخوای آرامش انسان یه مقدار به قبول تصمیم و سلیقه خداوند تو زندگیشه. تا مادامی که این جارویی که دست صابونه است و داره جارو میکنه، من نریختم رو زمین، من لیوانی نشکندم، من غذایی آبی چیزی یک باره از دستم نریخ، تا مادامی که من اینجا هیچکاره بودم، هیچ نوع جای ترس و نگرانی وجود نداره. پس راست شو بخوای بالاخره هر چیزی در زندگی یک دلیل پنهانی داره، یک دلیل آشکاری داره. ما به چی معمولا توجه میکنیم؟ به دلیل آشکارش. در حالی که دلیل پنهانش خیلی مهمتر از دلیل آشکارشه. اینکه شخص میاد توی خونه و یه باره میبینه بوی دود میاد، این یه دلیل چیه؟ آشکاره. ولی دلیل پنهان چیه؟ یه جو داره میسوزه که الان دود بوی دود میاد. کسی که بیاد یه خوشبو کننده دست بگیره بگه اب نداره بزن الان من اینجا رو خوشبو میکنم، بوی دوده دیگه میره. ببین دلیل پنهان چیه که تو متوجه نیست. این دلیل آشکاره و همین باعث میشه که شخص هی پشت گوش انداختن، هی خودشو به گوش علی چپ زدن، هی انکار کردن. به انگلیسی میگن دینایال، توی استیج، توی خواب و خیال، نه آقا کی گفته فلان، مگه میشه، نه هی دینایال انکار میکنه، نمیخواد قبول بکنه که یه دلیل پنهانی هست. فقط دلیل آشکار رو نگاه نکن. این دلیل یکی از ریشه و دلیل های پنهانی نگرانی ما تو زندگی چیه؟ که صلح درون از ما میگیره، چون یه مقدار احساس تقصیر میکنیم، میگیم انگار من باعث شدم، من اینجا یه کاری کردم، به خاطر اون حرف من اینجوری شد، به خاطر کار من اونجوری شد، نکنه چون این موضوع رو نکردم اینجوری شد. و چون درونه انسان پنهانه توی ضمیر باطنش به طور مخفی احساس عذاب وجدان میکنه که مبادا من بودم که اینجوری شد، میاد تا اونجایی که شده از خودش دفاع میکنه که نه، تقصیر تو نبود، تو وظیفت انجام دادی، تو سعی خودتو کردی تو. و چون سعی میکنه که هی غم درونش رو یه مقدار تسکین بده، میاد به حالت قضاوت توی زندگی. و همین قضاوت در زندگی، پس اگر من اینجا تقصیر کار نیستم، پس ببینم کی اینجا تقصیر کاره، انسان رو به حالت کینه و دشمنی میاره. پس اگر میبینیم واقعا دست کسی عصبانی میشیم، در واقع دست کی عصبانی هستیم؟ دست خودمون عصبانی هستیم. اگر میبینیم نمیتونیم تحمل کسی رو داشته باشیم، چون در واقع تحمل کیو نمیتونیم داشته باشیم؟ خودمون. چون من با خودم یه مقدار سر تضاد هستم، با خودم در جنگ و نبرد هستم درونن، که نمیخوام این رو قبول بکنم که شاید تقصیر خود من بوده، دنبال یه دیوار کوتاه تقصیر بندازم کسی دیگه. پس میبینیم افرادی که با همه سر صلح، آرامش، دوستی، رفاقت، اتحاد، آرامش دارن، چون به خاطر اینکه با خودشون همین احساس و ارتباط رو دارن، با خودش دوسته، با خودش سر صلح داره، با خودش راضیه، با خودش آرامه، با خودش نه از خودش گله‌منده، نه از دیگران، نه خودشو نکوهش و سرزنش میکنه، نه دیگران. هی کتاب زندگیشو برق میزنه، از یه برق به یه برق دیگه. اون کسی که کتاب زندگی ما رو به ما داد، همون کسی بود که صفحه اولش رو نوشت و همون کسی بود که صفحه صدومش رو نوشت و همون کسی بود که صفحه هزارومش رو نوشت. تمام این کتاب یه نویسنده داره و اونم خداونده. ما هستیم که چون از ورق اول شروع میکنیم هی بریم جلو، هنوز نمیدونیم ورق صدوم چیه، هنوز نمیدونیم ورق هزارم چیه، ولی اون نویسنده میدونه، ما نمیدونیم. واسه بعض اون آدم میرسه به ورق صدوم، دیگه اون بحث، اون داستان، اون ماجرا انقدر اموشنال شده، احساسی شده که آدم اشکش در میاد. میرسه به صفحه 500 میبینه نه بابا اینا همش ظاهری بود، میخواست فلانی رو گول بزنه که ازش نمیدونم اینو بگیره. پیش خودمون میگیم چی؟ اگه من میدونستم صفحه 100 اینقدر، باورش نمیکردم، اشکش اشک مادر نمیورد. ولی خب آیا ما میدونیم؟ نه، باید برسیم به صفحه 500 تا بفهمیم صفحه صدوم واقعا چی بود. باید یک گذشته زمانی بگذره، به آینده برسیم تا واقعا حکمت گذشته رو بدونیم که واقعا اینکه پارسال پس اینجوری شد چقدر به نفعم بود. اگر اونجوری شده بود الان اینجوری نمیشد، من به اینجا نمیرسیدم. یه داستانی شنیدم از یکی از ربانیم در ستوری تو انسپایر، چون داشتم رانندگی میکردم و گوش دادم، یه ذره فکر نکنم همه جزئیاتشو دقیقا یادم مونده، ولی سعی میکنم کنه مطلب رو بگم. که انگار موقعی که فرانسه با روسیه در جنگ بود، ناپلئون داشت تقریبا شکست میخورد، ولی خب از طرف دیگه سرمای زمستان خیلی روی لشکر روسیه فشار آورده بود، در نظر غذا، نظر آذوقه، نظر گرما. اونا هم با اون سرعت توان نرد جنگ و نبرد دیگه نداشتن، ولی خب ناپلئون میخواست مطمئن بشه. خلاصه کنه کلام میگم، میاد خودشو میکنن با حالت یک شخص معمولی با دستیارش، میگه بیا بریم توی جمع، مخصوصا اون بار و آبجوخوری که افسرهای روسی میشنن، ببینیم چی میگذره اونجا. میرم میشینم آبجو اردر میدنم. خلاصه یکی از این افسرها با اون یکی میگفته که آره بابا تو این سرما دیگه هیچ کسی نمیخواد بره به جنگ، هیچ کسی توان جنگ نداره، نمیدونم قضامون دیگه کم شده، هر آنه که ما عقب نشینی بکنیم. یه باره گوشای ناپلئون تیز میشه و هی گوش میده، هی گوش میده، آبجوشو داشته میخوره و گوش میده. اینا آره، آه پس اینا امیدی بهشون نیست، اینا توانی، نیروی، چیزی که براشون باقی نمونده. خلاصه خبری که میخواست رو شنید دیگه، کم کم میخواست بره. یه باره یکی از این افسرهای روسی که نشسته بودن اون رو که میز داشتن با هم صحبت میکردن، یکی با اون یکی میگه این خیلی شکل ناپلئون داره. اون یکی بهش میگه بازم تو مست کردی، آخه ناپلئون 1000 بادیگارد و اینا باشه ازم، پاشو بیاد تو اینجا که چی؟ اونم میگه آره بابا راست میگه، تنهایی که پا نمیشد خودشو بندازه بین این همه قشون دشمن، پاشو بیاد اینجا. این میگه ولی راستشم، ولی من میدونم این خیلی ناپلئون قد کوتاهی داشته و یه خیلی شکل ناپلئونه. خلاصه با هم حالت مستی که داشته یقه این ناپلئون رو میکشه، میگه آی تو دیگه میای اینجا برای ما جاسوسی؟ تو که من نفهمیدم تو ناپلئونی؟ یه سیلی میزنه تو گوشه، تو گوشه ناپلئون. ناپلئون هم که انگار نه انگار که اصلا در مورد چی داری صحبت میکنه فلان، یکی میگه بابا نگفتم این ناپلئون نیست، اگر ناپلئون بود تو جرأت داشتی چکی سیلی بهش بزنی؟ میدونی اون آدم هایی نیست که انقدر غرور داره که آدم هایی نیست که اصلا بخوره. خلاصه اینم بر میگردم به آبجو خوریشون سر میزشون و اینم یه جوری خلاصه پا میشه میاد کاخ خودش دیگه، خبر رو برای خودش پی برده بوده و میره حمله میکنه و پیروز میشه و تمام این افسرها رو دستگیر میکنه. خلاصه ماهو که توی سالن بزرگ تمام اینها جمع شده بودن و ناپلئون میاد صحبت میکنه، یه نگاه به اینا میکنه، چشش میافته تو همون افسری که چیکار کرده بود، به سیلی زده بود. بقیه داستان کی میدونه؟ آی اون افسره میگه که اینا میدونم تو از من دل خیلی پری داری و معلوم نیست که واقعا سرنوشت من دیگه چی باشه و اینا، میدونم هر کاری میخوایم میتونی سر من بیاری، اونجوری من بهت توهین کردم و سیلی زدم. بهش گفت نه اتفاقا همین سیلی که تو به من زدی رد گم کنی همه نظرها رو نسبت به من برگردون که گفتن نه بابا این ناپلئون نیست، اگر نزده بودی چه بسا بیشتر کار من بیختاش. بعضی موقع آدم طول میکشه تا میرسه به ورق صدم تازه میفهمه او پس این ورق بیستم که چند سال پیش من داشتم میخوندم از کتاب زندگیم، آه بگو بچه را همون سیلیه بود که جون ناپلئون را نجات داد، که دیگه کسی فکر نکنی ناپلئون را چون انقدر به قولی تو سری خور شده بود. بعضی موقع خداوند ردگم کنی برای اینکه ساتان نیاد جلوی نقشه خداوند رو بگیره، میاد ردگم کنی یه سری جاهای بالا پایینی و پستی بلندی و تاریک و مرداب و کثیف و اینا میبره که کسی فکر نکنه همه چیزایی که قاچاق میکنن میان بین خیلی چیزا و کاه و نمیدونم چیزای خیلی ارزون قیمت و اینا بنجل پنهان میکنن که یارو فکر کنه یه مش بنجل اینجا.
یه دلیلش هم ندانستن زبان روسی بود که نتونه جواب
بده. یا بگم شما زبان روسی بلد نبود. حخامیم توضیح میدن مثلا هارا بن خیم میگفتن ماشیه که ما این همه در انتظارش هستیم، به نظر شما این ماشیه از چه خانواده‌ای داره میاد؟ از نسل داوید، بچه شلمو حمله شلومو هملقی که مادرش داوید پدر رو فرستاد توی جنگ که بمیره که داوید بیاد مادر اینو بگیره بچه و که شلومو هملق ازش به دنیا بیاد، که بعضیا میگن اصلا قبل از اینکه شوهر بمیره داوید با بچه و رابطه داشت. اینجوری که ما با زوره میگیم به به این داوید رو ببین، حالا خود داوید از کجا بود؟ مادر پدر بزرگش روت معاویا بود، اصلا کانورت بود، گوین بود، معاف کی بود؟ معاف از نسل دختر لوط بود که با خود پدر لوط همخوابی کرد و پسری آورد به نام معاف. عجب بابا، این ماشیه که پس اینقدر ما منتظرش هستیم، ببین چه
پرونده‌ای
داره به قول شما. اچه کوچه پس کوچه هایی رد شده، حالا میخواد پیش ما بیاد. هارون بن خیم میگفت اتفاقا یکی از ربانیم دیگه هم میگفت خداوند برای این که از چشم ساتان نور ماشیخ رو قایم بکنه، ایه جاهایی برد این ماشیخ رو که هیچ کسی شک نمی کرد که ای بابا اینه، از این خانواده ماشیخ بیاد. و خود یهودا که حالا یعنی پسرش یا بچه‌اش قرار بود پادشاهی و ماشیخ از نسل اونو بیان، که داوید هم از نسل یهوداست، خود یهودا هم عروسش و تامار رو باردار کرد، حامله کرد و بچه‌ای که به دنیا آمد شد خاندان ماشیخ. عجب بابا، اینجا که خیلی دیگه این که شخص به دلیل ظاهر نگاه نکنه،
خیلی شور شد،
به دلیل پنهان نگاه میکنه. یعنی ما برامون هنوز امکان داره جواب داده نشه ماجرایی که 30 سال پیش تو زندگیمون پیش افتاد. 30 سال داره میگذره، هنوز موقعش نیست که جوابشو بفهمیم، هنوز نرسیدیم به صفحه کتابمون شماره 526. طول داره، فعلا ما صفحه 200 هستیم، فعلا برو جلو، شاهنامه آخرش خوشه. Don't judge the book by the cover. این که انسان قبول بکنه تمام زندگی یه معماست، ولی موقع این معما برای ما آروم قشنگ جلوه میده که ما خودمون رو مسئول حل معما ندونیم. ما اومدیم مهمون تو زندگی، تو این دنیا مهمون میایم و مهمونم با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفت امروز بعد از اینکه تقریبا 8 ماه از فوت پدرش میگذشت، ولی هنوز دیگه رفته بود خونه پدر مادرش رو دیگه خالی بکنه، تمیز بکنه و یا تحویل بده یا کاری بکنه. میگو 20 تا همین جوری گونی بگ از تو زیر زمین، از تو آشپزخونه، از تو، میگم اینا نمیدونم برای چی جمع کرده بودن، سبدای کادویی، نمیدونم یه موقعی نفر کادو برده بود گذاشته بودن کنار، نمیدونم یه عالم لباس و کفش هنوز نگه داشته بودن. این که آدم بعد از این که میرسه به ایستگاه آخر یه نگاه میکنه میگه برای چی این همه هرس و طمع و این همه جنگ و دعوا و این همه قصه و ترس برای چی؟ آخرش که نه یه جوراب، نه یه سبد، نه یه هیچی همراهش نبود. این که انسان قبول بکنه مهمون میاد مهمون میره. بل کرخخا اتان اولد، بدون اختیار خدا آدم آدم به دنیا میاد. بل کرخخا اتا حی، بدون اختیار شخص زنده است و بدون اختیار هم از این دنیا میره. نه کسی تاریخ تولد خودش رو تعیین میکنه، نه کسی تاریخ فوت خودش رو تعیین میکنه. بودن خب بعضی آره خواستن بکنن ولی پیش نشده، یه کاری پیش اومده، یه نفر اومده باره، اینا همش از جانب خداوند تعیین میشه. پس یکی از طریقهایی که آدم بتونه آرامشش رو تو زندگی حس بکنه این که خودشو مسئول زندگی ندونه، مسئول ماجرای زندگی ندونه، بگه حتما خدا برنامه نقشه پلنی یه هدفی داره. من نمیدونم چرا گلدونه رو گذاشتن وسط میز بغل این همه بشقاب غذا، ولی خب صاحبخونه اختیار داره، خواسته برنامه ای داره، من اومدم یه چند ساعتی اینجا ببرم. همه این پذیرایی که یا دکوراسیونی که اینجا هست برای یه دونه مهمون که نیست که من هستم، که هزاران مهمون اینجا هستم، حتما به حالت جمعی عمومی کلی افریج که همه مهمون ها بالاخره راضی باشن، این نوع غذا رو انتخاب کردن، این نوع سفره رو پیچیدن، این نوع برنامه رو یا موزیک رو گذاشتن که بالاخره اکثرا بالاخره راضی باشن. فقط من نیستم. اگر انسان خودشو در این دنیا صاحبخونه ندونه، حق تصمیم گیری یا حق سلیقه به خودش نده، خیلی قبول ماجرای زندگی براش را داره. اگر شما یه نفر ببینید کتاب دست گرفته و داره میخونه، خلاصه هر چند صفحه‌ای که میگذره خودکارش رو یه باره در میاره و بزرگ چند صفحه میخونه، بزرگ خودکارش رو در میاره. اگه ازش بپرسید میبخشید داری چیکار میکنی؟ میگه راستش من دارم کتاب رو میخونم، یه سری جاش که یه ذره به نظر من درست نمیاد عوضش میکنه. آقا این کتاب رو نویسنده نوشته، تو خوننده ای، تو که نمیتونی عوض بکنی. آره ولی میتونست اینجوری هم باشه. این که شخص قبول بکنه کتاب زندگی ما از قبل نوشته شده، خودکار دست نگیریم هی بخوایم عوضش بکنیم. آخه چرا من فلان، چرا من بیسان، اگر اینجوری اگر اونجوری. میبخشید خداوند به ما یه لطفی کرده، گفته من اجازه میدم کتاب زندگی خودتو بخونی، ولی نه اینکه بخوای خط خطش بکنی، دستکاریش بکنی. نمیخوای کتاب زندگی تو بخونی، پس کاری به آینده نداشته باش، بذار همینجوری ورق ها پشت سر هم ورق زده بشه. تماشاچی باش و لذت ببر، اما نه اینکه بخوای خودتو در این کتاب مسئول بدونی و یا غلطگیری بکنی، یا بخوای اگر قرار بود تو کتاب خودتو بنوشتی اسم این کتاب به نام تو ثبت میشد، ولی خب اینکه تو داری کتاب یه نفر دیگه رو میخونی، یه نویسنده دیگه، تازه اونم کی؟ ملک ملخه هم ملاخی من خودش بارخو. پیستنده از این بالاتر، اون موقع میخوای تو کار خداوند، تو کتاب خداوند دستکاری بکنی. پس کسی که خودشو هیچ کاره میدونه، من خونندم و تماشاگر، نمایشی هست میبینم، کتابی هست میخونم، موزیکی هست میشنوم. و اینو من تو پرانتز میگم، نه فقط تو کار خدا آدم سعی کنه یک ذره عقب نشینی بکنه، همینطور هم تو کار دیگران، تو کار خانوادهش، تو کار بچه‌هاش، تو کار در همسایه، حتی تو کار همکارانش، حتی تو کنیسا، حتی تو جامعه، حتی تو مدرسه، حتی توی تعطیلات، هی نخواد ابراز عقیده بکنه، خودی نشون بده. اینو بارها اگرتون باشه روی موضوع توی یکی از جلسات صحبت کردیم، یک عادتی که انسان تا اونجایی که میتونه باید ازش خودداری بکنه چیه؟ از نظر قیمت هیچ نوع احوال پرسی نکن. اینو چند خریدید؟ مبادا. چرا؟ چون اگر طرف بگه فلان قیمت خریدیم، گرون خریدی، گذاشته ارزونش، خب چرا به من نگفت؟ میزنی تو ذوقش. اگر ارزون خریدی، ببین هر جنس ارزون ها آخرش یه چیزی، آخرش بی هیچ ارزونی بی دلیل نی. آقا اگر گرون خریده باشه میگی چرا، اگر ارزون خریده باشه میگی چرا. هنوز میشه یک حالت ابراز عقیده که امکان داره احساسات شخص رو پایین بیاره. در گمارا میگه هر نفر، هر کی اومد به ما یه چیزی گفت، همیشه فقط تعریف بکنیم. چرا؟ چون اگر طرف داره به ما میگه آره رفته بودم سوپرمارکت، میواش خوب بود گرفتم، داره به ما میگه که بگیم آه چه کار خوبی کردی. دنبال اپرووال میگرده، داره دنبال تشویق میگرده که کار که کردی درست بود. آره این کت جدید خریدم، آه چه قشنگه. الک پچر بیاد به ما بگه من این جدید خریدم، که ما بگیم قشنگه، خودش از این کت لذت بیشتری داره، یه اپرووالش براش بشه، to get attention. و موقعی که ما تازه میایم میگیم نه این چیزی که تو خریدی ارزونه، گرونه، بیجاست، چرا خریدی، همه اینا، هر دفعه که این کته رو میپوشه فکر میکنه تنگشه، فکر میکنه که اصلا بهش نمیاد. چرا؟ چون ما دیگه لذتشو ازش گرفتیم. خیلی بچه ها یه بار بیشتر با کفشی که مامانشون براشون میخره میرن مدرسه، دیگه نمیرن مدرسه. چرا؟ بچه ها مسخرم کردن با این کفشه، that's it. چون بچه ها مسخرش کردن با این کفشه، دیگه اصلا هیچ ذوقی، هیچ شوقی، هیچ علاقی نداره که بزرگ این کفشه رو بشه. چرا؟ چون فکر میکنه این کفشه باعث حقارتشه، باعث یابرویشه، باعث. پس ما از اینجا باز چی میبینیم؟ کسی که سعی کنه تو زندگی آسیب بیاد، آسیب بره، نخواد هی عقیده خودشو به دیگران بیا بقبلونه یا ابراز بکنه، چه به خداوند چه به بنده، خودش راحت تر زندگی میکنه، اون آرامش صلح درونش تو زندگی بیشتره. افرادی که غمگین هستن تو زندگی، چون فکر میکنن عقیده اونها پایمال شده بر طبق سلیقه اونها زندگی پیش نمیره، همیشه فکر میکنن بهشون ناحقه شده. فکر میکنن که مرغ همسایه بازه، فکر میکنن چمن همسایه سبزتره، در حالی که همین چمنه رو خود اینم داره، ولی چون اونجوری که اون میخواست انجام نشد، اونجوری که خدا خواست رو قبول نداره. براز شو بخوای این حقیقتی که شاعر میگه شکر نعمت نعمتت افزون کنن، همین تشکر و قبول سلیقه خداونده که میاد برخایی برکت زندگی ما رو بیشتر میکنه، کیف و لذت ما رو بیشتر میکنه، صلح و آرامش ما رو تو زندگی بیشتر میکنه. این که خودمون رو تسلیم عقیده خداوند بدنیم، نخواهیم با سلیقه و عقیده خداوند بجنگیم. این چه بچه بود، این چه شوهر بود، این چه همسر بود، این چه کاری بود، این چه کارخونه بود، این چه کارمندی بود، این چه مدرسه و معلمی بود، این چه در و همسایه بود. این که انسان نخواد سلیقه خداوند رو در کتاب زندگیش قبول بکنه، خودش همیشه در یک نبرد قرار داده که هیچ نوع حالت ساتیسفکشن و رضایت خاطر و صلح درون نداره. و حقامی میگن کسی که با طبیعت دوست نباشه، طبیعت رو میکنه رقیب خودش. اما کسی که با طبیعت دوست باشه، طبیعت رو میکنه مدافع خودش. پس تمام اتفاقات زندگی ما در ما یک ریموت کنترلی هست، ریموت کنترل در ما یک احساساتی هست، ریموت کنترل، که ما داریم اون اتفاقات رو صدا میکنیم که بیان به سمت ما. قبول کنیم اینو. کسی که عصبانی از خونه میاد بیرون، ریموت کنترل زده که در طول روز دلیلای عصبانی بیان سر راهش. این ماشینه چرا اینجوری کرد؟ اتوبوس چرا دیر اومد؟ چرا طرف فلان؟ چرا مشتری اینجوری؟ کسی که شاد از خونه صبح میاد بیرون، ریموت کنترل زده که دلیلای شادی بیان سر راهش. فلانی هم که منتظرش بودم خدا رو شکر اومد، این که فکر میکردم اینم خدا رو شکر درست شد. چرا؟ بستگی داره روز تو چطور شروع کردی، با چه ریموت کنترلی، چه انرژی هایی رو به سمت خودت دعوت کردی. شاید برای ما حقیقتش سخت باشه، اما تو گمارا میگه که حتی ازدواجم، این که انسان قسمتش چی باشه، خود ما هم در قسمت خودمون در ازدواج دخالت داریم.
داریم.
این کی بود گیر من افتاد یا فلان، زیاد خودمونو بی تقصیر و بی گناه جلوه ندیم، چون ما در رویدادهای اتفاقات زندگی شخصی خودمون شریک هستیم. در زوار اکادش میاره که یکی از ربانیم یه بار در راه میرم، معمولا مسافرتاشون مسافرتهای زمینی بود، صحرایی بود، پیاده میرسه به یه قسمتی، خسته بوده، درختی بوده، لم میده و نگاه میکنه میبینه از دور یه مسافر دیگه، رهگذر دیگه، اونم میاد و کوله بارش رو زمین میذاره و صخره ای که اونجا بوده تکیه میده و از خستگی خواب میره. حالا اینم نشسته از دور بغل درخت داره همینا رو میبینه. میبینه یه باره یه ماری از پشت صخره یه باره داره کم 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 نزدیک میشه که بخواد هر آن به این حمله بکنه. اینا خواب، اینم نمیدونه چجوری بخواد دادی بزنه، فریادی بزنه، اون ماره زودتر حمله بکنه. دیگه نمیتونسته تحمل بکنه و چشاشو میبنده که آیا چی میشه؟ یه باره میبینه یه گربه، یک نوع حالت درندهی پرید روی این ماره و قیدو 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 شروع کرده با هم دیگه گلاویز شدن. آخر دهن یا گردن ماره رو گرفت و ماره رو کشت. از این سر صدایی که اینا انقدر کردن، این طرف بیدار میشه که چی شده؟ میبینه مار مرده جلوش افتاده. خدا رو شکر میکنه، پا میشه کوله بارشو بر میداره که بره، یه باره همون جایی که تا 2 ثانیه قبل اونجا بود یه باره واریز میکنه، واریز فرو میره. اینم خودشو کنترل میکنه، میره اون برتر. این ربیع حیا بوده، یکی از ربانیم بوده که داشته از دور بغل درخت همه اینا رو میدیده. میگه این کیه اونقدر براش پشت سرم معجزه میشه؟ نه بادیگارد، نه هیچی، خوابیده ماره باره خودش، یک چیز دیگه میاد، یه وسیله دیگه میاد این رو از سر راه برمیداره. داشته همونجا تا حالا تا 2 ثانیه قبل نشسته بوده، پا میشه بره، تا میره یه باره فرو میریزه. این کیه؟ میره سراغش، میگه تو فرشته ای، آدمی، صدیقی، کی هستی که اینقدر خداوند دوست داره برای معجزه میکنه؟ میگه نه من اطمان آدم معمولی هستم، نه فرشته، نه این، نه اون. میگه نه ولی تو حتما یه روسفیدی در درگاه خداوند داری، فکر میکنی برای چی؟ چه میسوایی دستته؟ What do you do؟ میگه راستش من بهت گفتم آدم با اون صورت معمولی هم من، ولی شاید به خاطر این باشه. به خاطر چی؟ میگه نگاه کن، من یه خصلتی دارم، حالا نمیدونم این تو چند، من نمیتونم از کسی بدم بیاد، کسی هم به بدی بکنه جوابشو خوبی میدم، حتی اون منو ناراحت کرده خودم اول میرم ازش عذرخواهی میکنم. انقدر این احساسات من بچه وارانه است که نمیتونه قهر و نمیدونم کینه و دشمنی و فاصله و اینا رو نمیتونم، خودم برم پیش قدم که اینجور نباشه. آن را بهش میگه حالا پس من فهمیدم، چون تو انقدر آدم مثبتی هستی، انقدر آدم خوشقلبی هستی، این خوشقلبی تو داره خوشقلبی خداوند و دیگران رو هی به تو جلب میکنه، حتی یک حیوان هم نسبت به تو احساس خوبی میکنه که بیا تو رو نجات بده، حتی یک زمینم، یه مش خاکم، تا تو هستی کاری باد ندارم، فرو نمیریزن، همه چی اوکیه، ولی تو پا میشی میری بعد طبیعتم تو رو دوست داره، تویی که اینقدر دوستی رو دنبال میکنی، پس قبول بکنی. موقعیت هایی که سر راه ما قرار میگیره خودمون باعث شدیم دعوت کردیم. حالا خب هیچ کسی از آینده خبر نداره، دقیقا این نویسنده میدونه که هنرپیشه های داستان رو چجوری انتخاب بکنه، که به عبری در گمارا میگن مگلگلین زخوت الیده زکای حیوب الیده خیاب. معمولا موقعی که میخوان یه نقش منفی به یه نفر توی داستان یا توی فیلم بدن، طرف رو خیلی عبوس و خیلی خشن و اینا جلوه میدن یا عکسش رو میکشن یا توی فیلم انتخاب میکنن، ولی موقعی که میخوان در مورد یه شخص مظلوم بیدفاع بیازار نقشی رو انتخاب کنن، یا آدم خوشرو یا آدم خوش برخورده، آدم مثبت رو که آزارش هم به هیچکی نمیرسه رو انتخاب میکنن. خداوند هم همینه، موقعی که میخواد یک قدم خیری تو این دنیا برداره میره اون وسیله خیر رو پیدا میکنه، اون کسی که همیشه قلبش فکرش برای کمک به دیگرانه. و همینطور هم موقعی که خداوند میخواد یک شری رو یک خشمی رو در دنیا بیاره میره دنبال اون وسیله خشم میگرده، اون که همیشه اصلا دلش میکشه که به دیگران آسیب بزنه و آزار برسونه. و بی دلیل هامان ها هیتلر ها اینها نیومدن وسیله آشوب دنیا قرار بگیرن، چون اینا خودشون دلشون میکشید که این کارو بکنن، این نقش منفی رو داشته باشن. پس انگار از ماست که بر ماست. پس یعنی اگر من یک زندگی آروم میخوام، این در ظاهر در خارج، اول باید اون آرامش و صلح رو از در کجا داشته باشم؟ در درونم داشته باشم. اون بطریه که همه اتاق و عطرآگین میکنه، اصل عطر کجاست؟ توی بطریه. تا توی بطری عطر نباشه ما فشار میدیم چیزی نمیاد بیرون. اگر اون تو سرکه باشه تازه بوی تند پخش میکنه، عطر باشه بوی خوب پخش میکنه. پس بستگی داره که اون تو چیه، بستگی داره که درون فکر و قلب ما چیه. آیا با یه حالت حرص و ولا و حسرت به زندگی نگاه میکنیم، یا با یه حالت خوشنودی که باروخ هشم معرب و معصقا جلل خالق، چه عظمتی چه بزرگی، خیرشو ببینه، باروخ هشم نوش جونت همیشه به شادی ها. به حدی که حخامیم گفتن کسی که شادی دوستش آزارش میده، مبادا که تو جشن شادی دوستش شرکت بکنه، چون ناخودآگاه انرژی منفیش امکان داره یه دست گلی به آده. ما امکان داره بگیم او سر چشم رفت، چشم فلانی بود. در اصل احساس فلان و در زوهر میگه حتی یوسف که خداوند تو خوابهاش بهش تضمین کرده بود که تو به بزرگی میرسی، ولی چون برای برادراش تعریف کرد، برادراش با اون انرژی حسرتشون منفیشون یه چوبی لاچاق گذاشتن که بله رسید به مقام و صدارت، اما طعم سیاچال و زندان رو برای 12 سال تجربه کرد. با چه خفتی، با چه به بردگی غریبه فروخته شد. یوسف طعم پدر رو هیچ موقع نچشید، نه طعم مادر نه طعم پدر. 17 سالش بود که از خونه پدری رفت، 22 سال گذشت، یعقوب بهش برگشت، اما اونم چی؟ 17 سال بیشتر زنده نبود، اونم دیگه خودش حواسش به مملکت و مصر و خانوادش بود. چند سالی تونست با پدر باشه، همهش تو سرنوشت زندگیش بود. پس به همون مقدار که آدم دست به دعاست، همیشه تفیلا میخونه، ای کاش این بشه، این کاش اون بشه، ای کاش هر داره منه. لازم نیست که آدم هی در خونه خدا رو بزنه، خدا آقا میگه من ریموتشو دادم دست خودت، تو خودت احساس خوبی، آرامش، پاکی، قدوسیت، دوستی، رفاقت، تسلیم، اطاعت، ستیسفکشن، رضایت تو زندگی بکن. میبینی هی احساس رضایت، احساس دوستی، احساس محبت، احساس های پاک و مقدس هی میان اطرافت، اتفاقات و ماجراهای خوب میان سر راهت، تو دکمه درست بزن. باز با این مثال خاتمه میدیم که یه آقایی تازه از ده از آبادی اومده بود، اولین بارش بود میومد شهر، اولین بار بود که میفهمید یه چیزی هست به نام آسانسور، الیویتر. خلاصه پیش میگه آمد چجوری برم طبقه دهم؟ او طبقه دهم با آسانسور ببری با الیویتر؟ میگه الیویتر چی، آسانسور چی؟ میگه برو اونجا میبینی یه اتاقیه، بری توش میری بالا. این هم از همه جا بیخبر، ساده، اولین بار در آسانسور خود معمولا بازه، میان تو، میاد تو، هرچی معطل میشه، هرچی معطل میشه، هرچی وای میسه، تازه میبینه بنگ درام بسته شد و تاریک شد. بابا اینجا کجاست؟ اینا که گفتن که تازه کار من آسون میشه، با پله رفته بودم که راحت تر بودم، حالا یه ذره خسته میشدم، ولی تو تاریکی گیرم میافتادم. در همین حین و ان بود یه بار درا باز میشه، یه نفر میاد تو، یه نفر میاد تو، میبینه دکمه رو زد، این اتاق آسانسور شروع کرده بالا رفتن. بهش میگم ببخشید شما چه طبقه میرید؟ میگه من خواهم طبقه دهان. میگه اگه میخواه به طبقه دهان باید دکمه دهان به فشار بدی. آسانسور آسانسوره، میبره بالا، ولی تا تو بهش نگی نمیدونه کجا ببره. چه احساسی تو در خودت داری، همون احساس اطرافت یک باره پدیدار میشه. احساس خوب داری، احساسهای خوب، احساس منفی، احساسهای منفی. قبول بکنیم همون دکمه آسانسوری که فشار بدیم تو همون طبقه میریم. پس اگر میخوایم به عزت هشم احساسهای پاک، افراد پاک، همه اینا در اطراف ما قرار بگیرن، باید از درون شروع بکنیم. برای این که قبول بکنیم که زندگی اتفاقا داره بر طبق چیزی که ما میخواییم و صلاح ماست پیش میره، نباید هیچ نوع دخالتی توی کتاب زندگیمون بکنیم. نویسنده همه چیزا از قبل نوشته، اون ایمان ماست به نویسنده که میگه حتما این آخرش این کتاب این داستان به یه جای خوب ختم میشه. مگه میشه اینقدر طرف پیچوخم داشته باشه، اینقدر به خولی سختی بکشه، آخرش میبینن آره سیندرلا چی شد؟ پرنسس شد، ملکه شد. چی؟ یه لنگ کفشش رو چکار کرده بود؟ جا گذاشته. حالا نرید هر جا یه لنگ کف جا بذارید که بخواید شما هم به سیندرلا بشید. اما پوینت اینجاست، قبول بکنیم ما از آینده بیخبریم، از دلیل‌های پنهان هم بیخبریم. فقط اون چشم امید ماست که میتونه نور رو در آینده ببینه و اون صلح درام و آرامش رو در ما پدید بیاره که با خدا باشو.